بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما زبان قرآن هست. جلسه هفتم رو آغاز میکنیم. در جلسه گذشته نظریه رفتاری معنا مطرح شد. موضوع بحثمون در قسمت اول بحث در باب چیستی معنا هست. معنا چیست؟ وقتی ما میخوایم جمله‌ای رو معنا بکنیم، گزاره‌ای رو از قرآن، آیاتی رو تفسیر کنیم، قبل از معنا کردن یا تفسیر کردن باید بفهمیم اصلا معنا در بعد زبان شناسی به چه معنا هست، یعنی چه. وقتی میگیم یه چیزی معنا داره یعنی چه، تا خود حقیقت معنا آشکار میشه نوبت به گام بعد نمیرسه. عرض شد که در نظریه در باب چیستی معنا چندین نظریه وجود داره که یکی از اون نظریات نظریه رفتاری معنا بود. جلسه گذشته نظریه رفتاری معنا رو بیان کردیم. نظریه رفتاری معنا یعنی دیدگاهی که میگه معنای هر کلمه ای، هر جمله و هر کلمه ای عبارت است از شرایط بیرونی که منجر به بیان یک سخن میشه و یا واکنش های رفتاری که مخاطب هنگام شنیدن سخن از خود بروز میده. اینها میشن معنا، که این دوتا تفسیر داشت، یک تفسیر ساده و یک تفسیر پیچیده. تفسیر سادهش ناظر بود به رفتار بالفعل مخاطب، میگفت اون رفتاری که بالفعل از مخاطب صادر میشه اون میشه معنا. ولی نظریه دوم که امروز میخوایم بحث بکنیم تفسیر پیچیده تر این دیدگاه هست. در این دیدگاه میگه معنا عبارت هست از شرایطی که رفتاری که از مخاطب بالفعل هم سر نزده، ولی این سخن شأنیت بروز این رفتار یا شأنیت ایجاد این رفتار رو داره. بنابراین در اینجا تمرکز نداره روی رفتار بالفعل، بلکه رفتار رو عام میدانه، از رفتار فعلی و رفتار شأنی، یعنی چه بالفعل رفتاری را ایجاد بکنه و چه اینکه این سخن شأنیت و قابلیت ایجاد یک رفتاری داشته باشه. در هر دو صورت معنا میشه اون رفتار. حالا چه رفتاری که تا شما مثلا اگر کلمه دزد را شنیدید، اون رفتاری که فراری که از انسان مثلا واکنشی که از انسان سر میزنه فرار میکنه یا حرکت میکنه یا به دنبال راه نجات هست یا به دنبال مقابله با دزد هست، این رفتار رفتاریه که بالفعل از او سر میزنه. گاهی نه، بالفعل سر نمیزنه، ولی به هر حال آمدن دزد شأنیت ایجاد این رفتار را داره و او بالفعل از مخاطب این واکنش صادر نشه. همچنین رفتاری که در دیدگاه تفسیر پیچیده مطرحه اهم است از رفتار بیرونی، یعنی واکنش ظاهری و بیرونی که از مخاطب سر بزنه و یا در مخاطب ایجاد بشه، و همچنین واکنش درونی ممکن، یعنی گاهی در بیرون هیچ واکنشی به دنبال نداره. اگر مثلا کلمه دوز را بشنوه هیچ واکنشی در بیرون از او صادر نمیشه، ولی ترسی او را در بر میگیره که یک واکنش درونی تلقی میشه. نظریه رفتاری معنا در تفسیر پیچیده در واقع میخواد همین رو در بر بگیره، میگه چه رفتار بالفعل باشه و چه رفتار شأنی باشه، چه رفتار بیرونی باشه و چه واکنش درونی باشه، همه اینها به گونه رفتار تلقی میشوند و همه اینها معنای اون کلمه یا کلام خواهند بود. این دیگه در دیدگاه‌هایی که مطرح شده از طرف فیلسوفان رفتارگرا این سخن بیان شده و مجموعاً اون کسانی که روی نظریه رفتاری معنا با تفسیر پیچیده تاکید دارن سعی میکنن به گونه‌ای بیان بکنن که رفتار اهم از رفتار فعلی و شنی اهم از رفتار بی بعضیشون روی تاکیدن روی شمولش نسبت به رفتار فعلی و شنی و بعضی هم تاکیدن روی رفتار بیرونی و درونی، یعنی هم رفتار بیرونی رو در بر میگیره این واکنش رفتاری و هم رفتار درونی رو. ولذا اگر یه جایی مثلا یک واکنش درونی هم در فرد ایجاد کرد کفایت میکنه، یا شأنیت ایجاد واکنش در درون فرد رو هم داشت کافیه که معنای اون رو برای ما روشن کنه. خب این نظریه رفتاری معناست. خلاصه نظریه رفتاری معنا تأکید روی واکنش های رفتاری که هنگام شنیدن سخن ایجاد میشه در مخاطب، چیزی که از این واکنش و واکنش عینی یا واکنش درونی و روانیه. گاهی واکنش بالفعل، گاهی واکنش بالفعل نیست، شأنیه، یعنی میتواند واکنش به دنبال داشته باشه ولی الان نداشته، اما این شأنیتش داره، در این فرد مثلا ایجاد نکرده، در یه فرد دیگری ممکنه واکنش رو به دنبال داشته باشه، در یک کسی واکنش درونیه، در یک کسی واکنش بیرونی. به هر حال اصل واکنشش محرزه اما مصداق واکنشش متفاوت. این نظریه رفتاری معنا هست با تفسیر پیچیدش. آیا این دیدگاه رو ما میتوانیم بپذیریم بگیم معنا یعنی واکنش های رفتاری بیرونی مخاطب که هنگام شنیدن سخن در او ایجاد میشه؟ آیا این سخن قابل قبول هست یا قابل پذیرش نیست؟ این دیدگاه هم مثل دیدگاه قبلی، مثل نظریه رفتاری معنا با تفسیر سادهش، این نظریه ولو تفسیر رو سعی کرده پیچیده تر بکنه، یعنی سعی کرده به گونه‌ای بیان بکنه که دایره وسیع‌تر رو در بر بگیره، یا برخی از نقض‌هایی که بر نظریه رفتاری معنا در تفسیر سادهش وارده برش وارد نباشه، اما در این حال باز هم دچار اشکالات متعددی هست که بعض از این اشکالاتش با اشکالات قبلی مشترکه. خب برخی از نقدهایی که بر وارد بود بر این وارد نیست. خب ما در اونجا میگفتیم رفتار ممکنه بالفعل نباشه، این میگه نه من رفتار رو اهم از رفتار فعلی و شأنی میگیرم. یا ما گفتیم رفتار ممکنه مثلا کسی در اونجا اشکال بکنه، میگه رفتار رمش ممکنه هیچ واکنش بیرونی نداشته باشه یک سخن ولی یه واکنش درونی رو به دنبال داره، این میگه من هر دو رو میگیرم، هم واکنش بیرونی رو هم واکنش درونی رو. این نقضی که بر اونها وارد بود بر این دیدگاه وارد نیست، ولی نقضی که بر اینها وارده اینه که همونجور که در اونجا هم گفتیم بسیاری از واژه ها و مفردات اصلا هیچ واکنشی به دنبال ندارن، نه شأنی، نه فعلی، نه درونی، نه بیرونی. در مقام یادگیری یک سخنی رو فردی سر کلاس میشنوه و هیچ واکنشی هم در اون ایجاد نمیشه، سخنی رو یاد گرفته، آموزه و آموزه های اون افزوده شده. یک اشکال دیگرش هم اینه که کلن این دیدگاه مبتنی بر یک نگرش رفتارگرایانه است در یادگیری. در یادگیری وقتی ما چیزی رو یاد میگیریم و میفهمیم، این که یادگیری چی هست دیدگاه های متعددی در این مورد مطرح شده. یکی از دیدگاه ها معروف است به نظریه رفتارگرایی، بیهیویریست ها یا رفتارگراها. اینها میگن که اصلا برای یادگیری هیچ قاعده پیشینی نیاز نیست، ما صف به اصطلاح سیستم یادگیری انسان به گونه‌ای که مثل یک لوح سفید و نانوشته‌ای هست که هیچ الگوی خاصی برش حاکم نیست و فقط بر اساس قانون محرک و پاسخ یادگیری حاصل میشه. قانون محرک و پاسخ و انسان مثل صفحه گرامافون، مثل صفحه گرامافون نیست که نقاط خاصی از مثلا وقتی که شما قبلاً با صفحه گرامافون وقتی تولید صدا می کردن، وقتی که سوزن در مدار خاصی قرار می گرفت، قرار می گیره تولید صدا می کنه. اما اگه از اون مدار خارج بشه در صفحه گرامافون، این سوزن وقتی می شخه رو اون صفحه، اگر این سوزن به نقاط خاصی برسه تولید صدا می کنه، اما اگه از اون محورها عبور کنه و در اون محور خاص قرار نگیره تولید صدا نمی کنه. طبق دیدگاه رفتارگرایی وجود انسان در حقیقت مثلا روان انسان یا ذهن انسان مثل یک صفحه سفیدی هستش که هر جا شما خلاصه این قلم رو بکشی تولید صدا میکنه، فرقی نمیکنه نقطه الف باشه یا ب. اما طبق دیدگاه دوم، نه، چامسکی از جمله کسانی بود که در بحث زبانشناسی نقد بر اینها وارد کرد و گفتش ذهن انسان اینگونه نیستش که مثل یک صفحه ساده باشه و یادگیری فقط و فقط بر اساس محرک و پاسخ ایجاد بشه، بلکه نه، انسان یه استعدادهایی رو داری، استعدادهای ذاتی در انسان هست برای یادگیری و متناسب با اون استعدادها یادگیری میتونه ایجاد بشه و در یادگیری باید به اون داده‌های قبلی انسان توجه کرد، باید به اون وضعیت فطری و قواعد حاکم بر روان او توجه کرد. بنابراین این مبنا وقتی قابل قبول نباشه، یعنی یک نگاه ساده و سطحی به وجود انسان، وقتی اون دیدگاه پذیرفته نشه، اساسا نظریه یادگیری رفتار، نظریه رفتارگرایی در بحث یادگیری قابل قبول نخواهد بود. و اساسا یادگیری امری فراتر از رفتاره، یعنی رفتارگراها انسان رو محدود کردن به رفتار بیرونی، در حالی که انسان فراتر از رفتار بیرونی وجود عمیق‌تری داره و لایه‌های درونی پیچیده‌تری داره که یادگیری بر اساس اونها حاصل میشه. یکی دیگه از بنابراین اولا نقض وارد کردیم بر این دیدگاه، نقض به مفردات فراوانی که هیچ گونه واکنشی به دنبال نداره و همونجور که در دیدگاه نظریه تفسیر با تفسیر سادش بیان شد، الفاظی که در شرایط مختلفی معنای واحدی میدند، خب وقتی شرایط مختلف، حالا اما از شرایط واکنش فعلی و شأنیش و اما از واکنش بیرونی و درونیش، وقتی واژه‌های واکنش واحد در شرایط مختلف معنای واحد داشته باشن، ولی اون شرایط متعدد میشه ولی معنا واحده، این نقض میشه بر این دیدگاه. چون طبق این دیدگاه ما باید در شرایط مختلف معنی متعدد داشته باشیم. و اشکال دیگری که باز بر این دیدگاه وارد هست اینه که مبتنی هست بر نظریه هر دو دیدگاه، البته این اشکال بر هر دو دیدگاه وارده، هم بر نظریه رفتاری معنا با تفسیر سادش و هم بر نظریه رفتاری معنا با تفسیر پیچیدش. اشکال سومی که بر این دیدگاه وارد هست، باز این هم مشترک با دیدگاه قبلیه، که معنا شرایط معنا کل شرایط بیان یک سخن و همچنین واکنش های دیگران نسبت به سخن غیر از خود سخن هست. من یه سخنی میگم یه معنایی داره، اما اینکه چه شرایطی منجر شده به اینکه من این سخن رو بگم، شرایطش ممکنه فرض کن من الان دارم میگم آب میخواهم، مثلا آب، ولی شرایط بیرونی که گرمای خورشید سبب شده که من آب بدنم کم بشه یا ورزش کردم حرکاتی انجام دادم این منجر شده به اینکه آب بدنم کم بشه و الان بگم آب میخواهم. خب آب میخواهم معناش غیر از گرمای خورشیده، غیر از اون ورزشیه که من بیرون کردم، شرایط بیرونی که منجر شده به این که من یه سخنی بگم غیر از این سخن منه. پس شرایطی که منجر به بیان سخن میشه غیر از خود سخنه و غیر از معنای اون سخنه. واکنشی هم که بعد از بیان سخن در مخاطب ایجاد میشه اونم باز واکنش هم غیر از خود سخن و معنای سخنه. شرایط مقدمه بیان سخنه، واکنش ها هم اثر لوازم بعدی سخنه، اما غیر از خودش هیه. خودش یک چیزه، عاملی که منجر شده به ایجادش یک چیزه، اثری که نسبت به دیگری ایجاد میکنه امر سومیه. بحث بر سر معنای سخنیه که در این وسط قرار داره. پس من که یه جمله بیان میکنم یه شرایط بیرونی هست که سبب شده من سخن رو بگم، یه واکنشی هم بعدن وقتی اینو من میگم در دیگری ایجاد میشه. چه شرایط بیرونی چه واکنش بعدی، اینا هیچ کدوم عین سخنی که من الان میگم و معنای اون نیستن. یکیش شرایط بیان سخنه و یکی هم واکنش های بعدی ناشی از سخنه و هیچ یک از اینها هم مساوی اون سخن و معنای گفتار نیستن. اشکال دیگرش اینه که ما الفاظ متعددی داریم که واکنششون واحده، واکنش داره ولی واکنشش واحده. مثلا چه شما بگید شیر آمد، چه بگید مثلا دزد آمد، نصف شب شما از خواب بلند شید بگید مثلا دزد آمد، یا بگید مثلا مار پیدا شده، یا بگید یه حیوانی حمله کرده، همه اینها یک واکنش مشابهی داره، همه اینا منجر به ترس میشه، منجر به استراب میشه، منجر به فرار میشه، منجر به حرکت جابجایی میشه. واکنش ها نسبت به همه این جملات واحده، در حالی که اون جملات متعدده و معانی مختلفی هم داره. شیر آمد غیر از دزد آمده، غیر از مار پیدا شده یا مار مثلا در آمده. بنابراین الفاظ واحدی رو داریم، الفاظ متعددن ولی واکنش واحده. اگر الفاظ مساوی اون واکنش های رفتاری باشه معنی داره که الفاظ متعدد بشن و واکنش ها واحد. پس معنی میشه معانی متعددن، پس معنی میشه معنا غیر از اون رفتاره. الفاظ متعددی بیان میشه ولی واکنشش واحده، در حالی که شما گفتید معنی اون لفظ چیه؟ اون واکنش است. خب اگه معنی لفظ واکنشی باشه در اینجا چطور میتونید تفسیر کنید الفاظ متعدد با واکنش واحد؟ باید بگید که این الفاظ متعدد معنی واحد دارن، در حالی که معنیشون واحد نیست ولی واکنش های بیرونی واحده. دزد آمد و شیر آمد و مار پیدا شد و عقرب در آمده، همه اینا واکنششون واحده ولی معانی هم متعدده. خب اشکال بعدی که بر هر دو دیدگاه وارده پس اینه که ما، این هم اشکال مشترک دیگه، ما میبینیم الفاظ متعددی رو میبینیم که دارای واکنش واحدی هستن، واکنش واحده ولی جملات و الفاظ متعدده. اگر واکنش الفاظ مساوی واکنش باشه دیگه معنا نداره که لفظ متعدد باشه و واکنشی هم واحد، بلکه باید واکنش ها هم متعدد باشه. بنابراین نظریه رفتاری معنا برای ما قابل پذیرش نیست. پس خلاصه سخن ما در این بخش بیان یکی از نظریات در باب حقیقت معنا بود و اونم نظریه رفتاری معنا با تفسیر پیچیده‌اش، که نظریه رفتاری معنا با تفسیر پیچیده معنا را عبارت می‌دونه از واکنش‌های رفتاری بالفعل یا شعنی درونی یا بیرونی که در مخاطب ایجاد میشه، یا شرایطی که منجر به بیان اون سخن میشه. این نظریه تفسیر پیچیده برخی از اشکالات دیدگاه ساده را، نظریه رفتاری من و با تفسیر ساده را نداره، اما اشکالات دیگری داره که غالب اون اشکالات بر نظریه با تفسیر ساده هم وارد بود. امیدواریم که خداوند به ما توفیق فهم بهتر دین و قرآن رو عطا بفرماید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.